سلام، این چوبوی خوش آشنایی. درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درود ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب دوشنبه دوم خرداد ایرانی. دوم خرداد یادآور تاریخ خیلی خاصی است که امشب به اون یک اشارت کوتاهی خواهم داشت، البته به تناسب زمان. دوم خرداد ایرانی برابر با 23 ماه مه 2022 میلادی رو با هم مرور می‌کنیم. با نگاهی به مطبوعات چاپ تهران، همینطور آخرین خبرها و نظرها از ایران، منطقه و جهان. قبل از اینکه نگاهی داشته باشم به خبرها و نظرها، جا دارد بنابر عادت دیرین، عادت معروف و مرسوم این جانب، از محضر یکایک شما عزیزانی که دیده بودم در برنامه دیروز یک شنبه در برنامه ایران فردا با شما با آقای دکتر نوری‌زاده پیام هایی که میگذاشتید، ذکر نام حقیر میکردید و تسلیت هایی رو که میشنیدم، بسیار سپاسگزارم از این حجم همدلی شما همراهان و همراهان هماره من و همدلان هماره من که میدیدم در برنامه دیروز یک شنبه هم و هر روی با ارسال پیام های مهرامیز سعی در تشفی و تسلی خاطر این جانب داشتید. از آقای دکتر نوری‌زاده اعلام امتنان میکنم که با انعکاس صدای شما در یک شنبه های هر هفته عملا یک خط ارتباطی رو بین کارکنان ایران فردا و شما مخاطبان عزیزی که ما رو میابید، میبویید و میجویید به تعبیری برقرار میکنند. بسیار من در این فضای کلامی و گفتمانی هم از محضر شما مخاطبان قدرشناس و هم از محضر آقای دکتر نوری‌زاده اعلام امتنان میکنم و سپاسگزارم. خب، خبر در حوزه ایران حول چند موضوع بر صدر رسانه‌ها جای گرفته بود. طبیعتاً انتظار می‌رفت با تازه‌ترین تروری که در خیابان‌های تهران، اون هم تهران پارس یعنی شرق تهران، صورت گرفته بود، دوباره نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به کمای سختی رفتند و دچار وحشت و شوک شدند و می‌دیدم که روزنامه‌های مثل وطن امروز تحت عنوان ترور مجاهد یا روزنامه کیهان، عمدتاً روزنامه‌های دسترسی و نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی، سعی در پوشش این رویداد داشتن. جایی که می دیدم آقای رئیسی هم بسیار با لحن و لسانی آزرده و خسته و افسرده از این که این میزان خانهشان به تعبیری ناامن شد و برای مأموران امنیتی اسرائیل امن شده، محتملاً به هراس افتاده بودند، مضطرب شدند، در حال رفتن به مسقط عمان بوده که در فرودگاه اینگونه گفت. ببینیم.
من ابتدا لازم میدونم که شهادت سرهنگ عزیزمون آقای صیاد خدایی رو تبریک و تسلیت عرض میکنم به خانواده معظم ایشون و عزیزان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برای ایشون علو درجات رو از خداوند متعال مسئلت کنم. پیگیری این جنایت که بدون تردید دست استکبار جهانی در این دیده میشه.
خب، گوشه های از اظهارات تازه آقای ابراهیم رئیسی رو میدیدیم که به هنگام ترک فرودگاه در ایران برای رفتن به مسقط ضمن، یعنی عمان، ضمن عبارات همیشگی و دیپلماسی مبنی بر ضرورت بهبود رابطه با کشورهای همسایه و مسائلی از این دست، اما موجی از هراس و استراب در صدا و کلام و رفتار ایشان مشهود بود به خاطر تازه ترین تروری که در خیابانهای تهران صورت گرفته. عملا آگاهی یافتید که یک سرهنگ سپاه پاسداران در این ماجرا کشته شده. در همین رابطه مشخص روابط عمومی سپاه پاسداران نیز در بیانیه‌ای که خیلی آشفته و پریشان بود اشاره می کرد که سرهنگ پاسدار حسن صیاد خدایی در یکی از کوچه های منتهی به خیابان مجاهدین اسلامی در شرق تهران در اقدامی تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی کشته شد. جالب توجه که در تازه ترین فعل و انفعالات در همین رابطه مشخص می دیدم که کشور اسرائیل هم اظهار موضع کرده و ایشون رو به عنوان یک عنصر ضد اسرائیلی که در صدد عملیات تروریستی علیه اماکن یا شخصیت های اسرائیلی در کشورهای همجوار بوده از ایشون نام برده و خب بدین روی با تدبیر به تعبیری امنیتی سعی در حذف این دشمن خیش داشته است. به دنبال کشته شدن سرهنگ دوم حسن صیاد خدایی، افسر سپاه که اشاره کردم دیروز یک شنبه اول خرداد گزارش شد که این نظامی ایرانی از برنامه ریزان کشتن اسرائیلی ها و ضربه زدن به منافع یهودیان در برخی از نقاط جهان بوده. سایت خبری اسرائیلی واینت با استناد به یک منبع خبری اشاره می کرد که سرهنگ ترور شده جمهوری اسلامی ایران برای اجرای عملیات خرابکاری علیه اسرائیلی ها و یهودیان در سراسر جهان برنامه ریزی کرده بود. واینت افزود موساد، سازمان جاسوسی خارجی اسرائیل، پیشتر تمام برنامه‌های خرابکاری صیاد خدایی رو خونسا کرده بود. حتی گزارش‌های هم اشاره داشت که این افسر کشته شده سپاه فرمانده عملیات تروریستی علیه اسرائیل و اهداف یهودی در آفریقا، ترکیه، آمریکای لاتین و قبرس بوده. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل نیز یک شنبه شب گفت که صیاد خدایی منصور رسولی رو مأمور کشتن یک کارمند کنسولگری اسرائیل در استانبول کرده بود. خب منصور رسولی رو که حتما ماجراهاش رو شنیدید. اتفاقا جالب اینجا بود، دیدم سپاه پاسداران یک بیانیه هم داده که عوامل آدم ربایی و اعترافگیری منصور رسولی هم بازداشت شدن. حالا خیلی اصلا ماجرای جمهوری اسلامی، بازیهای نهادهای موازی امنیتی وارد فاز تازه‌ای از زوال ظرفیت ها شده. من دیشب در یک سخنرانی کلاب هاوسی این رو کامل تحلیل کردم. الان وقت زیادی ندارم بخوام همه انرژیم رو متمرکز این موضوع کنم، فقط خیلی کوتاه میخوام اشاره کنم که همزمان با ترور این افسر عملیاتی سپاه قدس جمهوری اسلامی در شرق تهران، سپاه بیانیه‌ای به غایت غیر منسجم و آشفته داده مبنی بر اینکه عوامل آدم ربایی و اعتراف گیری از منصور رسولی دستگیر شدن. حالا منصور رسولی کی هستش که آگاهی یافتید از سوی تلویزیون‌های مختلف، برنامه‌های مختلف و همینطور از طریق تلویزیون ایران فردا؟ آقای منصور رسولی همان نیروی سپاهی کردتبار ایرانی است که مقطعی گفته شده بود نیروهای امنیتی اسرائیل در خود ایران ایشون رو گرفتن، به خانه بردن، بازجویی کردن، بازجویی‌هاش هم پخش شد، بعد رهایش کردن. وقتی این موضوع مطرح شد چقدر یادآور خروج اسناد اتمی از ترقوزآباد بود که آقای عباس عراقچی با تبسمی تمسخرآمیز خندید. به این میزان هژمونی اسرائیل، به این میزان حضور همه جانبه و سنگین نهادهای امنیتی اسرائیلی ها در ایران، خندید با واژه ترقوزآباد. اصولا در فرهنگ ایرانی به مثابه یک ناکجا آباد به اون استناد می شود، اون رو نوعی تحقیر نهاد امنیتی اسرائیل برشمرده بود و گفت که کسانی دارن اسرائیل رو دست می اندازن. و بعدها مشخص شد که اتفاقا ترقوزآباد درست بود و همین ماجرای اعتراف گیری از آقای منصور رسولی هم وقتی خبرش منتشر شد بسیاری ناباورانه و حیرت آور و متحیر آمیز به این ماجرا نگاه میکردن و گمان میبردن که نهادهای امنیتی اسرائیل دارن بیش از اندازه تبلیغات و قلوب و اقراق میکنن. این هم درست از آب در اومده بود که نهاد امنیتی اسرائیل، امنیتی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه که حداقل امنیت رو داریم، نهاد امنیتی کشور کوچکی مثل اسرائیل میآید، بزرگ مردان نظامی و سپاهیشون رو میگیرد، به خانه امن میبرد در تهران، بازجویی میکند و رها میکند و اطلاعات میگیرد و سپس عملیات میکند. صیاد خدایی رو بعد از اعتراف گیری از رسولی، صیاد خدایی رو ترور میکند. این خط پیوستار هم هست. آری، سپاه پاسداران در اطلاعی رسمی از دستگیری کسانی خبر داد که در ارتباط با اسرائیل دست به آدم ربایی و اخذ اعترافات ساختگی می‌زده اند. هنوز می‌گویند اعترافات ساختگی. هنوز می‌خواهند به ترقوزآباد و از خروج اسناد سری هسته‌ای بخندند. اشاره کردم حدود 3 هفته قبل بود که رسانه‌ها از ربوده شدن یک عضو سپاه قدس به نام منصور رسولی خبر داده بودند. روابط عمومی کل سپاه اعلام کرد که اعضای شبکه‌ای از اراذل و اوباش مرتبط با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی یعنی همون اسرائیل دستگیر شدند که دستگیری ها مشترکان توسط سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات انجام گرفت. حالا این مشترکان و اسم سپاه و اطلاعات رو کنار هم آوردن هم خودش یک تاکتیک معناداری هست که میخواهند تأکید کنن که یعنی همه ما سربازان گمنام امام زمان هستیم، هممون در کنار هم داریم کار میکنیم. بماند از اینکه اتفاقا این ترور جدید آقای صیاد خدایی یک خانش تحلیلی دیگری هم دارد. گزارهایی فراتر از ماجراهای اسرائیل به موضوع نگاه میکنند. گزارهایی به لحاظ تحلیلی حکایت از نوعی نبرد نهانی در بین نهادهای امنیتی دارد، یعنی نزاع بین نهادهای امنیتی موازی در حزب یکدیگر آنچنان بالا گرفته که برخی از کارشناسان عرصه امنیت به این گزاره هم توجه میکنند و اون رو نادیده نمیگیرند. هرچند تا اینجا به لحاظ نشان شناسی در میدان تحلیل همه امور نشانه هژمونی، استیلا و حضور پررنگ نهادهای امنیتی اسرائیل در ایران هست برای حفظ منافع خودشون و حذف هر کسی که خصم عملی و دشمن میدانی اسرائیل باشد. یعنی عملا این ترور به لحاظ تحلیل قوی به این موضوع نزدیک است. اما اون موضوع یعنی نزاع بین ارکان نظام و نهادهای امنیتی و حذف نوعی نبرد نهانی بین ارکان امنیتی در آستانه فروپاشی بزرگ نظام میتواند به لحاظ تحلیلی قابل توجه باشد. در هر روی آن چیزی که در بیانیه سپاه پاسداران برای بازداشت اراذل اوباشی که به تعبیر اینها آقای رسولی رو دستگیر کرده بودند و ازش اعتراف گرفته بودند، اعتراف ساختگی، هیچ اشاره جزئی تری نشد که این اراذل اوباش چه کسانی هستند. همین خودش اتفاقا بسیار نکته قابل توجهی هستش که در بیانیه سپاه گفتم نوعی آشفتگویی و پریشان اندیشی مشهود بود، چرا که در یک بیانیه امنیتی که با همکاری دو نهاد سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد جمعی اراذل و اوباش نزدیک به جمهوری اسرائیل، این عبارت پریشانی است، این عبارت معطوف به یک بیانیه حرفه‌ای دو نهاد امنیتی نمیتواند باشد. به هر روی کسانی که در اداراتی کار کردن مثل وزارت کشور، مثل وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، بیانیه‌های صادره برآمده از اساره تصمیم نهاد سخنگویی و اداره روابط عمومی و مراکز اطلاع رسانی اون نهاد هستش، در حالی که در این بیانیه نوعی دستپاچگی، نوعی آشفتگویی و پریشان اندیشی مشهود بوده و عبارت اراذل اوباش معمولا استفاده داخلی داشت. کسانی که علیه نارسایی های موجود در جامعه ایران دست به اعتراضات می زدن از این با استفاده از این عبارت سعی داشتن که به نحوی از آنها وجه کنشگری کوشندگان سیاسی منتقد رو سرکوب کنند. اما هیچگاه ندیده بودیم که در بیانیه هاشون این حجم نابسامانی و به هم ریختگی امنیتی رو بتوانند به تعبیر خودشون به نحوی از آنها به اراذل اوباش نسبت دهند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. قبل از اینکه به دوم خرداد یک اشاره بکنم، دو تا مطلب بود روزنامه‌های دیروز خیلی پرداختن، من اتفاقا حیفم میاد که هیچ اشاره به اونها نکنم. یکی بحث روزهای سخت اقتصادی هست که آقای رئیسی گفته بود، در واقع نوعی دیگه بیش از این نمیرسم بخوام جزئیاتش رو بگم چون در طول 48 ساعت گذشته همه رسانه‌ها به این موضوع پرداخته بودند که خب یک اعتراف آشکار و علنی و عیان از آغاز یک دوره ریاضت اقتصادی در ایران خواهد بود. نظر به این که دولت ابراهیم رئیسی اصولا برآمده از یک انتخابات مشارکت حد اکثری نبوده و مشروعیت به غایت پایین با پایین ترین میزان نرخ مشارکت انتخاباتی رو داشته، واکنش شهروندان قابل پیش بینی نیست، نظر به استمرار اعتراضات به نارسایی ها در خیابان ها که دیریست ادامه یافته و با حجم زیادی سرکوب و بازداشت، پی گرفته شده و نارسایی ها هر روز از زاویه و از لای دیگری رخ می نمایانند، احتمال بحران های نوظهور در حوزه شورش های شهری از سوی کارشناسان قابل توجه هست و قابل پیش بینی هستش. عملا روزهای سختی در پیش خواهیم داشت. خانش دیگری از همون سیاست های ریاضتی هستش که در برخی از کشورهای آزاد و در حال توسعه یا توسعه یافته صورت میگیرد، اما نظر به گسست سنگینی که بین افکار عمومی و جامعه ایرانی با دولت و نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده، این گونه ریاضت های اقتصادی و این گونه اعمال ریاضت های اقتصادی همزمان در کنار سیستم های رانتیر فاسد و رانت پرور و به تعبیری هژمونی نهادهای نظامی بر همه ارکان جامعه میتواند منجر به افزایش تنافر اجتماعی شود و احتمال بروز بحران هایی در سطح خیابان میرود. خب از جمله موضوعات دیگری که در روزنامه‌های دیروز بسیار صدا کرده بود و دوست دارم به اون یک اشارتی بکنم، چرا که انعکاسی از محرومیت مستمر و مضاعف برخی از هموطنان ما در وادی‌ها و مناطق دورتر از مرکز و پایتخت هست، بحث هوتک ها بوده. چند روزنامه با آن پرداخته بودن، شما تو شهروند می‌بینید قتلگاهی به نام هوتک. در واقع گزارش شده که 4 کودک در طول یک هفته به خاطر آب گرفتن از هوتک ها، مرداب هایی که آب های غیر آشامیدنی و غیر بهداشتی دارد، برای گرفتن یک سطل آب، برای برداشتن یک سطل آب می روند و در آن غرق می شوند و جان می سپارند. من دیگر در این رابطه مشخص نکته نخواهم گفت، فقط بایستی کسانی که مدعی حمایت همه جانبه از نظام جمهوری اسلامی هستند همینجا اشاره کنم که گمان مبرید که در ولنجک یا در جاهای خیلی خوب در مناطق اعیانی آذربایجان غربی، اصفهان، تبریز، تهران زندگی میکنید و از رانت حکومتی بهره‌مند میشوید و چه بسا تصوری از ستمی که بر شهروندان ایرانی در سیستان و بلوچستان میرود نداشته باشید. بدانید که سیستان و بلوچستان هم بخشی از ایران هست، خوزستان هم ایران هست. آری، هوتک ها همان مرداب های آب، همون آبگاه ها و آبریز هایی که ناگزیر شهروندان سیستان و بلوچستان در پی نبود سامانه ها و سیستم های آبرسانی مجبور می شوند که مخصوصا دخترکان جوان که کودکن عمدتاً می روند برای گرفتن این آب، شوربختانه با حوادث افتادن در اون هوتک ها و گیر کردن در گلولای اون هوتک ها به تعبیری مبتلا می شوند و جان می سپارند و 4 کودک در یک هفته به خاطر این مسئله اونجا جان باخته و اینها مدعی اقتدار نظام اسلامی، ولایت فقیه و هلال شیعی در کل جهان هستند. خود قضاوت و داوری کنید که آیا این گزینه ها و گزاره ها همخوانی دارند؟ آیا این اقتدار نقطه‌ای و اقتدار نظامی هستش؟ در حالی که کودکانی برای نوشیدن یک لیوان آب در هوتک ها جان می سپارند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با یک تک خبری از وطن امروز که میبینید آیفون بی آیفون. خیلی از روزنامه‌های دسترسی به این موضوع پرداخته بودن که گویی یا قرار شده که دیگر تلفن مشهور و با کیفیت آیفون که ساخته ایالات متحده امریکاست و اتفاقا بسیار بین جوانان ایرانی هم محبوب هستش، با تصمیم مردان جمهوری اسلامی این تلفن از چرخه رجیستر یا ثبت نام کردن و یا فروش در ایران ممنوع شود. به تعبیر خودشون در رویکرد یا پاسخ به منویات اقتصاد درونزا یا همینطور دانش بنیانی که محتملاً امسال آقای خامنه‌ای گفته، چه بسا ادعا کنن که تا یکی دو هفته دیگه یه آیفون 15 مثلا اینها وارد میکنن، رو دست آیفون امریکایی هم میذارن، چرا که به یاد داریم بحث مستعان رو، بحث واکسن کرونا رو، از جمله تلاش هایی که جمهوری اسلامی در این راستا میکرد بیشتر به نحوی از آنها میخواست قدرت نمایی کنه و به تعبیری رو دست کشورهای توسعه یافته جهان بزند که در پس از آمریکا مثلا جمهوری اسلامی هم تولید واکسن کرده و در دنیا نامبر وانه. حالا هوتک ها در سیستان رو نمی بینن. عملا وقت من به انتها رسیده. همون گونه که خودتونم میدونید و هر روی من روزهای دوشنبه مطلبم خیلی زیاده، چقدر متاسفم که نمیتونم واقعا بیشتر مطالب رو اشاره کنم. بحث بیماری آبل میمون بوده که علارغم این که جمهوری اسلامی فعلا مثل اکثر موارد سعی در کتمان آن دارد، یک بیماری نوظهور ویروسی هست که در 12 تا 15 کشور جهان مشاهده شده، با این وصف که جمهوری اسلامی کاملا نادیده انگاری میکند. اما خانم دکتر مینو مهرز دیدم که هشدار داد به نظام درمانی جمهوری اسلامی که بایست یک آمادگی خوبی داشته باشند. دوم خرداد دموکراسی ناتمام عنوان گزارش روزنامه همدلی بوده که خب امروز دوم خرداد بوده، دوم خرداد سال 76 برای نسل‌های زیادی از جامعه ایرانی نقطه امیدی بود برای یک تغییر بزرگ، در واقع یک فرصتی بود که جامعه ایرانی به نظام فقها داده بود، اون هم در اون سختی‌هایی که به تعبیری در آن به گرفتار آمده بودند، در سختی‌های ماجرای میکونوس بوده، دنیای غرب همگی سفارتخانه‌های اروپایی اونجا تعطیل بوده. از این منظر اصل پیروزی محمد خاتمی در دوم خرداد با دو گزاره تحلیلی به نحوی از آنها قابل بررسی بوده که آیا حکومت این مقوله دوم خرداد 76 و برآمدن یک روحانی متبسم شکلات عوای شکلاتی و تا حدودی سیمای مدنی و دوست داشتنی و حرفای معطوف به تغییرات مدنی، آیا یک پروژه از پیش تعیین شده بوده برای نجات جمهوری اسلامی از بحرانهایی که با آن مبتلا شده بود، یا یک پروسه دموکراتیکی بوده که بعد از حدوداً یک دهه خفقان پس از استقرار جمهوری اسلامی، همینطور حدوداً یک دهه پس از دوران هاشمی رفسنجانی، یک فرایند دموکراتیزه کردن جامعه ایرانی بوده که ملت به نحوی از آنها باز می‌خواستن علیه آیت الله خامنه ای یک نوع موضعی بگیرن که آن زمان ایشان به هر روی تمام قد پشت آقای ناطق نوری ایستاده بود و به تعبیر زنده یاد عزت الله صحابی در روزنامه مجله ایران فردا در اون وقت. اتفاقا چقدر مایه افتخار هست که همیشه اشاره میکنم در تلویزیونی کار میکنیم که اسمش ایران فرداست، چرا که حقیقت امر رو اشاره کنم، من همواره در ایران بودم، مجله مورد علاقه من ایران فردا بود که زنده یاد صحابی عزیز اون رو منتشر میکرد. جدای از اینکه حالا در انقلاب نقش داشتن چه بودن چه نبودن، عزت الله صحابی همواره برای نسلی از تغییرخواهان جامعه ایرانی عزیز هست، مردانه ایستاد، مبارزه کرد و جان باخت. در هر روی اون عنوان سرمقاله فردای پس از دوم خرداد وقتی نتیجه ها اعلام شده بود این جمله بود که نه بزرگ به حاکمیت. آره، دوم خرداد لزوماً برآمدن و بالنده شدن محمد خاتمی ها نبوده، نه بزرگ 20 میلیون ایرانی بوده به خانش یکسانی از حکومتگری علیه آیت الله خامنه ای. و هرچند اشاره کنم که 20 میلیون به خاتمی، 7 میلیون به ناطق، 14 میلیون رأی خاموش داشتیم که از قضا از 20 میلیون هم میتوانست اون رأی کیفی تر باشد. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.